یک شنبه 27 شهریور ماه دارید صدای ما را از صبحانه با خبر میشنوید. همکارم بابک غفوری آذر و خلاصه فشرده از آخرین خبرها تا با هم ادامه بدیم این صبحانه با خبر.
با سلام و صبح بخیر دوباره. گزارش های اولیه از نتیجه انتخابات مجلس در لیتوانی از پیروزی حزب طرفدار روسیه در این کشور حکایت میکند. نتایج شمارش 90% آرا نشان میدهد که حزب چپ میانه ی هارمونی که به اقلیت پرشمار روسی های لیتوانی تعلق دارد نزدیک به 30% صندلی های پارلمان را از آن خود کرده است. احزاب نزدیک به رئیس جمهور سابق و نخست وزیر فعلی لیتوانی در رده های دوم و سوم قرار دارند. هیچ کدام از احزاب لیتوانی در این انتخابات به اکثریت قانونی برای تشکیل دولت نرسیدند. این نخستین بار از زمان استقلال لیتوانی است که یک حزب طرفدار روسیه در این کشور اکثریت آرای انتخاباتی را از آن خود می کند. باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت تعدادی از افراد همکار با شبکه بی بی سی فارسی در تهران خبر داده است. این خبرگزاری بدون اشاره به اسامی و تعداد بازداشتی ها نوشته که افراد بازداشت شده تأمین کننده اطلاعات، فیلم، خبر و گزارش پنهانی برای شبکه بی بی سی بودند. همچنین گزارش ها از تهران حاکی است که شنبه شب همزمان با پخش مستندی درباره آیت الله خامنه ای از این شبکه تلویزیونی، پخش برنامه‌های آن در شبکه‌های در ماهواره‌های مختلف با اختلال روبرو شده است. جورج پاپاندرئو نخست وزیر یونان سفرش به آمریکا برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی علت لغو سفر آقای پاپاندرئو را لزوم حضور نخست وزیر در کشور برای پیگیری بحران مالی عمیق فعلی آن گزارش کردند. نخست وزیر یونان قصد داشت در جریان سفر به آمریکا با باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و در نشست صندوق بین‌المللی پول نیز شرکت کند.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر و آخرین خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما موضوع درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطین که از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مطرح شده، امریکا، روسیه و همه کشورهای دیگر را به واکنش واداشته. بشنویم تازه‌ترین تحولات رو در همین زمینه از کیان معنوی.
همزمان با اوجگیری نگرانی ها پیرامون مطرح شدن درخواست تشکیلی کشور فلسطینی در مجاورت اسرائیل، یک دیپلمات اتحادیه اروپا روز شنبه خبر داد که نمایندگان گروه چهار جانبه مذاکرات صلح خاورمیانه متشکل از سازمان ملل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و روسیه روز یک شنبه یک جلسه اضطراری را در نیویورک برگزار می کنند. بنابراین گزارش، هدف از این گفتگوها این است که راه حلی برای میسر ساختن اثرگیری مذاکرات بین طرفین اندیشیده شود تا به این ترتیب بتوان اجرای طرح تشکیلی یک جانبه کشور مستقل فلسطین را به تعویق انداخت. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی روز شنبه با قاطعیت اعلام کرد که قبل از اجلاس شورای امنیت سازمان ملل درخواست تشکیل کشور مستقل فلسطینی را در سازمان ملل ارائه می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا در روزهای اخیر بار دیگر تکرار کرده است که چنین حرکتی از سوی مقامات فلسطینی تنها شرایط را پیچیده‌تر می‌کند و راه را برای رسیدن به هدف مطلوب که همان موجودیت دو کشور در کنار یکدیگر همراه با یک صلح پایدار است را ناهموار می‌کند. محمود عباس روز جمعه گفت فلسطینیان عضویت در سازمان ملل را حق مسلم خود می دانند و او هفته پیش رو این درخواست را به بانگیمون می دهد تا او آن را به رئیس شورای امنیت برساند. در همین حال وزارت خارجه روسیه بدون پرداختن به جزئیات خبر داد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روسیه او روز شنبه تلفنی در مورد خواسته فلسطینیان برای عضویت در سازمان ملل با یکدیگر گفتگو کردند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه سکوت خود را شکست و اعلام کرد که برای تشکیل یک کشور فلسطینی خواهان راه حلی سازنده است و باید هرچه زودتر گفتگوها با اسرائیل و فلسطینیان از سر گرفته شود. 27 کشور عضو اتحادیه اروپا تا کنون نتوانستند به سهم خود به موضعی واحد بر سر تشکیل کشور مستقل فلسطین دست یابند. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه تاکید کرد که اتحادیه اروپا معتقد است باید هرچه زودتر با روشی سازنده این امکان را به وجود آورد که طرفین گفتگوها را در مورد تشکیل دو کشور از سر گیرند و افزود که این تنها راهی است که میتوان صلح و ثبات را با راه حل دو کشور مجاور برای دو ملت امکان پذیر ساخت.
حالا بعد از گزارش کیان معنوی میریم سری میزنیم به آخرین تحولات سوریه. همکارم فرین آسمی نگاهی کرده به آخرین وضعیت سوریه. فعالان حقوق بشری در سوریه گفتند که شمار کشتارهای تظاهرات روز جمعه در این کشور به 22 نفر رسیده. بشنویم گزارش فرین آسمی رو.
با وجود حضور نیروهای ارتش سوریه، فعالان سوری گزارش می‌دهند در دمشق، استان شمالی ادلیب و دیگر قسمت‌های سوریه تظاهرات ضد حکومتی برگزار شده است. ارتش سوریه در هفته‌های اخیر مناطق روستایی این کشور را به شدت سرکوب کرده، فعالان مخالف را تعقیب و دستگیر کرده و ده ها نفر را کشته است. مقام‌های ترکیه می‌گویند عملیات نیروهای ارتش در شمال سوریه موجب شده موج جدیدی از مهاجران از سوریه به ترکیه بگریزند. در همین به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیروت، نزدیک به 4000 نفر از مردم سوریه که بین ماهای مارس و سپتامبر به لبنان گریخته بودند در دفتر سازمان ملل در بیروت ثبت نام کردند. در گزارشی که توسط برنامه توسعه سازمان ملل منتشر شده آمده که در دو هفته گذشته موج جدیدی از آوارگان سوری از روستای هیت، تلکلاخ و هومس به لبنان گریختند. مقام های امنیتی لبنان گفتند تعدادی از آوارگان سوری که به لبنان گریختند زخمی بودند. در همین حال روز شنبه صدای انفجار و شلیک از استان دیرالزور در شرق سوریه شنیده شد. عمر ادلیبی سخنگوی کمیته هماهنگی های محلی گروه مخالف دولت سوریه به خبرگزاری آلمان گفته نیروهای سوریه عملیات سنگینی در منطقه الجورا ترتیب دادند. او همچنین گفته حدود 20 نفر در این استان دستگیر شدند. همچنین در استان درعا تظاهرات کنندگان به خیابان ها آمده و تعداد زیادی از آنها توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. ده ها نفر هم در استان حما، هومس و شهرهای اطراف دمشق زخمی شدند. روز جمعه رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در جریان سفر به لیبی گفت که حکومت بشار اسد به دلیل ریختن خون شهروندان خود سقوط خواهد کرد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل هم خواستار اقدام جهانی منسجمی علیه اقدامهای خشونتبار حکومت بشار اسد شده است. سازمان ملل تخمین زده که بیش از 2600 سوری از 6 ماه پیش تا کنون که اعتراض علیه بشار اسد آغاز شد در این کشور کشته شدند و تعداد زیادی از آنها غیر نظامی بودند.
گزارش آخرین تحولات سوریه و بحران و اعتراضات در این کشور بود که شنیدید. ساعت 8:07 صبح هست در تهران، پایتخت ایران، و شما همراه ما هستید با صبحانه با خبر. اگر که تازه همین الان به ما پیوستید بهتون سلام و صبح خیر میگم، و اگر هم که از 7 صبح همراهی کردید ما رو سپاسگزارم از این همراهی و سلام دوباره. اما برویم به سراغ مسائل ایران و کشورهای همسایه‌اش. هیئت بلندپایه عراق و عمان به تهران سفر کردند تا برای آزادی 2 آمریکایی زندانی در ایران میانجیگری کنند. بشنویم گزارش علیرضا کرمانی رو در این زمینه.
حالا دیگر این تنها محمود احمدی نژاد نیست که در آستانه سفرش به نیویورک خوشخبری میدهد. روز شنبه علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران هم از اطلاعاتی که به او رسیده خبر داد و اینکه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در صدد است به نحوی مسئله 2 آمریکایی زندانی را مدیریت کند که علاوه بر آنچه او اجرای عدالت خواند، رأفت اسلامی نیز شامل حال آنان شود. مسعود شفیعی، وکیل مدافع جاش فتال، و شین بایر، آمریکاییان زندانی در ایران، به رادیو فردا میگوید:
امروز دادگاه بودم و به من اطلاع دادم که با من تماس خواهند گرفت و طبیعتاً این تماس معناش این هست که بحث تودیع وثیقه هست و نهایتاً من هم به عنوان وکیل برگه رو به طور طبیعی باید امضا بکنم و باز طبیعی تر این که وقتی مراجعه داشته باشم ملاحظه خواهم کرد که وثیقه تودیع شده و نهایتاً دستور قاضی رو برای آزادی مبکرینم خواهم گرفت.
میانجیگری عراق و عمان به امیدواری ها افزوده است. روز جمعه هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت رهبران عراق از مقام‌های ایرانی خواسته‌اند به دلایل بشردوستانه این 2 شهروند آمریکایی را آزاد کنند. وزیر خارجه عراق از خوشبینی پس از اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد سخن گفته بود. هفته پیش رئیس جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با شبکه تلویزیونی آمریکایی NBC وعده داد دو جوان آمریکایی تا دو روز دیگر آزاد شوند. دو روزی که محمود احمدی نژاد وعده داده بود سپری شد، اما بر پایه برخی گزارش‌ها نماینده رئیس جمهوری عراق در تهران بار دیگر پیگیر آزادی آمریکایی‌های زندانی در ایران شده است. سلطان قابوس پادشاه عمان نیز دو تن از مشاورانش را همراه با یک هواپیمای عمانی به تهران فرستاده است تا جاش فتال و شین بایر را پس از آزادی منتقل کنند. مسعود شفیعی وکیل دو شهروند آمریکایی امیدوار است تا یکی دو روز آینده موکلانش آزاد شوند.
به لحاظ اینکه یکی از امضاهای قضات دادگاه تجدید نظر که خب طبیعتاً با دو امضا معمولاً حکم‌ها و قرارها صادر میشه، یک امضا هنوز پای این ورقه نیست، منتظر این امضا هستم که این قاضی بررسیاشون رو بکنن و امضاشون رو بکنن و با توجه به اینکه با قاضی اولی که امضاشون هم کردن کارشون هم انجام شده صحبت کردم، نظر موافق داشتن و خوشبین، امیدوار هستم که ظرف یکی دو روز این کار انجام بشه.
مرداد ماه سال 88 و در گرماگرم اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد سه آمریکایی یعنی جاش فتال، شین بایر همراه با سارا شورد در منطقه مرزی ایران و عراق به اتهام عبور غیرقانونی از مرز بازداشت شده اند. بعدها اتهام جاسوسی هم به آنها زده شد. شهریور ماه پارسال سارا شورد با میانجیگری عمان و با سپردن وثیقه آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما دادگاهی در ایران هر یک از دو جوان دیگر آمریکایی را به 8 سال زندان محکوم کرد. حالا نه تنها خانواده ها بلکه مقام های آمریکایی هم خوشبین شده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت روی وعده رئیس دولت ایران حساب می کند.
خب بعد از این گزارش از همکارم علیرضا کرمانی میریم به سراغ گزارش دیگری که همکار دیگرم براتون آماده کرده، وحیده پوراستاد. وحیده پوراستاد در این گزارش پرداخته به موضوع جنجالی و حاشیه ساز سفرهای استانی رئیس جمهوری در ایران. مردم در سفرهای استانی محمود احمدی نژاد چه تعداد نامه به او نوشتند؟ 1 میلیون یا 10 میلیون؟ رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری میگوید 30 میلیون نفر در این سفرها به محمود احمدی نژاد نامه نوشتند. رئیس این مرکز همچنین گفته در دور چهارم سفرهای استانی بیش از 90 وزیر، معاون وزیر، مدیران تخصصی در استانها حاضر شده و در قالب ستادهای مردمی به درخواستهای آنها مستقیما رسیدگی میکنند. گزارشی بشنوید در همین زمینه از وحیده پوراستاد.
30 میلیون نامه، پیامک و ایمیل در 3 دوره سفر رئیس جمهور به استانها و شهرهای مختلف کشور جمع‌آوری شده است. این گفته رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری است. خبرنگاران و تصویربرداران در سفرهای محمود احمدی نژاد و هیئت دولت به استانها همواره برخی مردمی را به نمایش می‌گذارند که به دنبال ماشین رئیس جمهور می‌دوند تا نامه خود را به او برسانند و یا با فریاد در بین جمعیت تقاضای دیدار با او را می‌کنند تا نامه خود را به او بدهند. غلام علی حداد عادل چند سال پیش که رئیس مجلس هفتم بود در سفری که به استان لرستان داشت از کثرت نامه‌های مردمی و درخواست کمک‌های مالی و شغل به شدت انتقاد کرد و گفت رئیس مجلس بانک یا گونی پول به دنبال خود ندارد که بخواهد به هر کسی کمک کند. در این بین محمد رضا یزدانپناه، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن پاریس، هم درباره دریافت 30 میلیون نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری معتقد است.
این تعداد در واقع نامه‌ای که رئیس جمهور و هیئت دولت دریافت کردند در سفرهای استانی، به نظر میاد با توجه به مشکلات جدی که مردم در نقاط مختلف کشور شاهدش هستند، تا حدود زیادی هم به نظر طبیعی میاد. منتها خب قبل از هر چیزی نشون دهنده مشکلات و ایرادات جدی و ساختاری در نظام بوروکراسی اداری و مالی و اقتصادی کشور هستش. اغلب این نامه‌ها طبق آمار به هر صورت برای رفع مشکلات مقطعی و شاید خیلی جزئی اقتصادی و مالی خانواده‌های کم بضاعت و آسیب پذیر در شهرها و روستاهایی باشه که حضور هیئت دولت و رئیس جمهور در شهر و منطقه خودشون رو فرصت مناسبی میدونن تا بخوان اینها رو برطرف کنن.
گفته میشد بیشتر نامهای مردم به محمود احمدی نژاد درخواست مسکن و اشتغال، اخذ وام، کمک‌های مالی و بیمه درمانی است. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با بیان اینکه جمع‌آوری نامه‌های مردم به احمدی نژاد از ابتدا امری اشتباه بود، گفته اینکه مردم برای انجام یک کار ساده به رئیس جمهور نامه می‌نویسند نشان از نظام اداری ناتوان کشور دارد. روزنامه شرق روز شنبه در گزارش درباره 30 میلیون نامه مردمی به نهاد ریاست جمهوری از منظر دیگر هم به این مسئله نگاه کرده است. این روزنامه نوشته به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، جمع آوری نامه های مردمی بهانه‌ای برای استقبال های گسترده از رئیس جمهوری در هر استان بود و این نکته ایست که به نظر می رسد دولتی ها گوش چشمی نیز بر آن دارند.
خب این هم از وحید پوراستاد و گزارش سفرهای استانی محمود احمدی نژاد و نامه‌های میلیونی که گفته میشه در این سفرها محمود احمدی نژاد و هیئت دولتش دریافت میکنند. اما ساعت 8:16 دقیقه صبح هست در تهران. تا به حال مطمئنم که دیگه از خواب بیدار شدید و ما رو هم همراهی میکنید با صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 شهریور ماه. حالا نوبت میرسه به ترانه‌ای که برای این بخش از برنامه برای شما در نظر گرفتن همکارانم در بخش موسیقی. ترانه ایست از نینا. نینا رو شاید بشناسید، خواننده جوان 21 ساله است از صربستان که امسال هم در مسابقه موسیقی خیلی معروف یوروویژن نمایندگی کشور صربستان رو به عهده داشت. نینا در حال حاضر در رشته داروسازی تحصیل میکنه، اما ترانه ای داره که با اون خیلی مشهور شده و اتفاقا به بخش نهایی رقابت ها در ترانه مسابقه یوروویژن هم با همین ترانه راه پیدا کرد و به مقام 14 رسید. همین ترانه که الان قراره با هم بشنویم و اسمش هست چاروبن. Карац мне отвара, мой човек на врати ма. Исток трена велика, хиляду жена, пред него сам лепа, и я като стена. И каде гъли сам да се е в реду, човек е чарован. След мое драго бе от пролече боли, откъде боли, я устрава стои. И не му я съм добра баш каква е. Смеху мой, встреча с ним се доселила. Так потопал нежен и предим свой, само мене он припада. Дуго причам на мое най-болен друг, да се смее в облесава. Люди ми кажу, нису видели пар, кои тако изсиявам. Наша любов е заразна. Сада знам да вредим као хиляду жена, в него сам лепа и я като стена. И каме гъли сам да се е в реду, човек е чарован. Все мое драго бе от пролече бои, от
حالا ما نوبتی رسیده که با هم سری بزنیم به استانها و شهرستانهای ایران و عناوین رویدادهای استانی رو با همکارم شهرام رفیزاده بررسی کنیم. آقای رفیزاده، بار دیگه با شما هستیم و با هم سری میزنیم به استان اصفهان. ظاهراً این اختلاس ها فقط در تهران نیست و در جاهای دیگه هم میبینیم که وجود داره. بازداشت شماری از عاملان اختلاس 600 میلیون تومانی در دانشگاه اصفهان. آقای رفیزاده، جریان چیه؟
این خبری هست که آقای فرهنگ مظفر رئیس دانشگاه هنر اصفهان اعلام کرده، البته پس از اون که رسانه‌های محلی در اصفهان گزارش‌هایی رو منتشر کردند مبنی بر این که یک اختلاس 600 میلیون تومانی در دانشگاه اصفهان صورت گرفته. ایشون که یک مقام وزارت علوم هست اعلام کرده که در نیمه دوم مرداد ماه در یک روز 600 میلیون تومان از پولی که وارد شده بود به حساب دانشگاه اصفهان از حساب دانشگاه خارج شده و پس از اون که مقامات دانشگاه متوجه این اختلاس شدن اون رو پیگیری کردن، در نهایت رسیدن به شماری از کارمندان این دانشگاه. این مقام دانشگاه اصفهان گفته که ما نمیخواستیم این خبر رو اعلام بکنیم به این دلیل که این کارمندان پشیمان شده بودن از عمل خودشون، اما با رسانه‌ای شدن اون در اصفهان مجبور شدیم که اطلاعات بیشتری در اختیار رسانه‌ها قرار بدیم.
سری هم بزنیم به جنگل‌های ایران که هم خبر بد راجع بهشون هست ظاهراً، هم خبر خوب. خبر بد آتش‌سوزی دوباره در جنگل‌های ایران هست که این بار در کوهگیلویه و بوی رحمت صورت گرفته، و خبر خوب هم مربوط به فعالیت سازمان‌های غیر دولتی است که جنگل‌های 5 استان کشور رو از زباله پاکسازی کردند.
بله، من اول خبر خوب رو به اطلاع شنوندگان رادیو فردا برسونم و اون این که روز جمعه گذشته در یک اقدام هماهنگ هواداران محیط زیست و سازمان‌های غیر دولتی در یک اقدام هماهنگ با همدیگر در استان‌های کرمانشاه، اصفهان، گیلان، مازندران و گلستان مناطقی از جنگل‌ها رو که زباله مسافران در اون انباشته شده بود پاکسازی کردند و یک قدم خوبی برای حفظ محیط زیست برداشتن. اما خبر بعد این که روز گذشته در جنگل‌ها و مراتع اطراف یاسوج آتش سوزی روی داده. به گفته آقای رحمت الله دین پرور که فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان کوهگیلویه و بوی رحمت هست، این آتش سوزی در 3 نقطه شمالی، شرقی و جنوب شرقی اطراف شهر یاسوج آغاز شده و همچنان ادامه داره و نیروهای مردمی و همچنین نیروهای یگان حفاظت از منابع طبیعی در حال تلاش برای کنترل و مهار این آتش سوزی هستند.
آقای رفیزاده، سری هم بزنیم به قزوین. در منطقه شریفیه قزوین ظاهراً این اتفاق زیاد تکرار میشه و بار دیگر یک آبر در برخورد با قطار جان خودش رو از دست داده.
بله، این دومین اتفاق بدی هست که در شهر شریفیه در قزوین روی داده و بر اثر برخورد قطار در روز شنبه، ظهر روز شنبه، یک مرد عابر جان خودش رو از دست داده. اسم این شخص اعلام نشده، اما 2 هفته پیش در همین منطقه و در حادثه‌ای مشابه یک مادر و کودکش جان خودشون رو از دست دادن و پیش از اون هم 8 نفر دیگر باز بر اثر برخورد با قطار در همین منطقه جان خودشون رو از دست داده بودن.
و در استان اردبیل 50% کارخانه ها و کارگاه های این استان تعطیل شده یا اینکه در آستانه تعطیلی هستند.
آقای کاظم موسوی که یکی از نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی هست اعلام کرده که در حال حاضر و پس از حذف یارانه ها دست کم 50% از کارخانه ها و کارگاه های استان اردبیل دچار رکود شدند، تعطیل شدند برخیش و برخی دیگر هم در آستانه تعطیلی قرار دارند. ایشون گفته در این حال در حال حاضر دست کم 50,000 بیکار تحصیل کرده در استان اردبیل وجود داره که مقامات محلی تاکنون نتونستن برای اونها شغلی ایجاد کنن.
خب، این هم مروری بود بر خبرها و رویدادهای استانی در ایران. سپاسگزارم، شهرام رفیزاده همراه با ما بودید. با شما خداحافظی میکنم تا صبحانه با خبر بعدی.
منم از شما متشکرم.
که گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
البته شاید برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا اگر در ایران کاربر اینترنت هستید با مشکل فیلترینگ شما هم روبرو باشید. sanganداز.com تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فرداست که همکارانم در بخش فنی برای شما تدارک دیدن که میتونین استفاده بکنین ازش و فیلتر رو به اصطلاح دور بزنید و به سایت رادیو فردا به این ترتیب دسترسی پیدا بکنید. برای دسترسی به فیلتر شکن سایفون هم میتونید از این لینک استفاده بکنید، 145999.info. امیدوارم که با استفاده از این فیلتر شکن هایی که برای شما همکارانم تدارک دیدن بتونین به راحتی وبسایت رادیو فردا رو بازدید کنید. اما موسیقی که در نظر گرفتیم برای بخش پایانی این صبحانه با خبر، موسیقی خیلی زیبایی است از سهیل نفیسی. مطمئنم که سهیل نفیسی رو خیلی از شما شنوندگان رادیو فردا میشناسید، به خصوص نسل جوانتر با کارهای خلاقانه و مبتکرانه سهیل نفیسی آشنا هستید. سهیل نفیسی اولین آلبومش رو روی اشعار نو و شناخته شده شاعران ایرانی اجرا کرد. شعرهایی بود از نیما، شاملو و اخوان با صدای زیبا و آهنگسازی‌های خیلی عاشقانه نفیسی که رنگ دیگری به خودش گرفت و این آلبوم رو که اسمش ریرا بود به یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های موسیقی در ایران در زمان خودش تبدیل کرد. سهیل نفیسی عجله‌ای برای انتشار آلبوم دوم خودش نکرد و اون کسی بود که 20 سال از عمر خودش رو در بندرعباس زندگی کرده بود و شاید به همین خاطر بود که آلبوم بعدی آقای نفیسی تبدیل شد به مجموعه از ترانه‌های جنوبی، آلبومی فوق‌العاده زیبا به نام ترانه‌های جنوبی که حالا از اون هم در برنامه‌های بعدی صبحانه با خبر براتون در آینده قطعاتی رو پخش خواهیم کرد. اما قطعه که امروز براتون انتخاب کردیم از آلبوم قبلی سهیل نفیسی است. با هم میشنویم این قطعه رو و من هم با شما خداحافظی میکنم. در پایان این صبحانه با خبر امروز یک شنبه 27 شهریور ماه هم ما رو همراهی کردید. سپاسگزارم از همراهیتون و اگر نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید فراموش نکنید که با ما در تماس باشید. 00420221124113 یادتون بمونه.
خونیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی گشاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی گشاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم، دل اندوهگین شبیست، دل اندوهگین شبیست که مهتابش را میجوید. ای کاش عشق را زبان سخن بود. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. هزار آفتاب خندان در خرام توست، هزار ستاره گریان در تمنای من. عشق را ای کاش زبان سخن بود. آن که میگوید دوستت میدارم، خونیاگر غمگینیست، خونیاگر غمگینیست که آوازش را از دست داده است. هی کاش عشق را زبان سخن بود. هزار کاکلی گشاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من. هزار کاکلی گشاد در چشمان توست، هزار قناری خاموش در گلوی من.